من و پسرانم جهاد هم آخرین هدیه ما بود و برای ما موجب عزت و کرامت بزرگیه که خدای متعال سبحان به حد نهایت به ما داده. جهاد بعد از 24 سال از عمر شهید شد و با اعتقاد من به کمال رسیده بود و فرماندهوار شهید شد، یعنی عمرش رو مفید گذروند و قهرمانانه زندگی کرد و قهرمانانه هم شهید شد.
اینجا آمده این تا به دشمن صهیونیستی بگوییم اگر فردی از ما رو به شهادت بر سیل خون جاری خواهد شد. امروز درخچه ای از درخت طیبه مقاومت است که اصلش ثابت است، در مقابل شما ایستاده تا بگوید این وعده و عهدی است که باید در مقابل شما باشیم. این راه عشق و جهاد است و راه اراده پیروزی برای رسیدن به پیروزی. ای شیخ راقب و ای سید عباس و ای حاج اماج، در راه خونی که داده اید ثابت قدم خواهید ماند و در عالم این راه را ادامه خواهیم داد تا نشان دهیم آزادی چگونه محقق می شود و چگونه با خون پیروزی به دست می آید.
حاج اماد با نوآوری و ابتکار عمل می کرد، عملیاتی برنامه ریزی نمی کرد مگر با شیوه جدید. در سال 2000 وقتی در بنت جوبیل بودیم، قبل از جشن پیروزی و حضور دبیر کل حزب الله در اونجا، جمله‌ای به من گفت: از همکنون نوآوری رو در مقابله با دشمنانمون یعنی صهیونیست‌ها آغاز خواهیم کرد و سلاحی که امروز از پایگاه‌هاشون جمع کردیم در جنگ پیش رو با دشمن از اون استفاده خواهیم کرد و با خودشون با همون سلاح می جنگیم.
چون اون نمیدونه، پس توانایی ها و برنامه هایی که در واقعیت وجود نداره رو به شما نسبت میده، اما این درک کم کم به واقعیت تبدیل میشه و همین امر هم موجب شد.
تو ذهنتون چگونه تداعی میشه؟
بله، دقیقا همون چیزی بود که توسط اماد برامون اتفاق افتاد و اصلا قابل کشف نبود.
یعنی مثل ترومبلدور؟
بله، هماننده ترومبلدور.
اعتقاد داشتم که مغنیه در بیشتر اوقات و اغلب اتفاقات حاضره. افرادی ها به عنوان منبع در CIA با هدف اشراف بر اقدامی که در تلاش برای انجامش بودیم ارسال میکرد. ما مغنیه رو نشناختیم که چه کسی بود. حتی در سالهای بدتر از آزادسازی گروگانها ما نفهمیدیم او چه کسی بود، اما یک دولت دوست به ما گفت وی رو زمانی که در فلسطین بود میشتاختش و این چنین توصیف میکرد که اون نابغه بود، به خاطر نظم فراوانش همیشه مخفی بود و هیچ آثاری از وی در هیچ مکانی نمیماند. اما در زمان فعالیت من در CIA هیچ وقت نشنیدم که فردی از افرادش در برابر پول مرعوب شده و با ما کار کنم.
حاج اماد دریایی از انسانیت و عاطفه بود. برادران جهادی شهادت میدن که به شدت به مسائل شخصی و زندگانیشون اهتمام داشت و حتی زمانی که فعالیتش برای مقاومت کاملا مخفیانه بود، در خدمت به مردم هم مخفیانه عمل می کرد.
اولین واکنش من این بود که تأسف خوردم به خاطر اینکه نتونستم حتی یه روز ببینمش و اعتراف می کنم فرصت خیلی مهمی رو از دست دادم. همیشه هر کسی آرزو داره تا شخصی رو که در تعقیبشن و ملاقات کنه. دومین واکنشم این بود که چگونه کسی با این همه نظم و انضباط مورد هدف قرار گرفته، چه خطای محاسباتی بوده. و این دو سوال رو مطرح کردم، اما به طور قطعی از این که فرصت صحبت با چنین مرد استثنایی رو از دست دادم ناراحت.
جاسوسی غرب و بعضن عرب و رژیم صهیونیستی مشترکاً او را تعقیب می کردن و 25 سال پیوسته همه اقدامات اونها را نقش بر آب کرد و شکست داد. از او شناخت دقیقی داشتن، لذا با عبارتهای بلندی یاد کردن از اماد مغنیه.
زمانی که فرمانده شهید شد، مقاومت پویاتر قویتر، مسلحتر و بزرگتر شد و برخلاف دشمن که وقتی سربازی ازش کشته میشه خودش رو بدبخت و مغلوب تصور میکنه و برعکسش وقتی که از ما فرماندهی شهید میشه مقاومت، قدرت، نیرو، عزم و ارادش بیشتر شده و با روحیه تر و آماده تر از گذشته راه رو ادامه میده. مقاومت هم تو درگیری های پیش رو با روح عماد مقنیه خواهند جنگید.
نکته ای که دشمن میداند و اما باید با جدیت بداند، اون چیزی که قصاص خون عماد است، شلیک یک موشک نیست. اون که قصاص خون عماد است، کشتن یک نفر نیست. قصاص خون عماد و همه عمادهایی که در فلسطین و لبنان به شهادت رسیدند و در ایران و در جاهای دیگر با توطئه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، اساس خون عماد برچیدن و بنیانکن کردن این رژیم کودک کش صهیونیستی است.
ما پیروزیم. چرا پیروزیم؟ چون مادامی که جوانانی با این استعداد داریم که در هر زمان و مکانی که رژیم صهیونیستی هست حضور دارن و با اونا مبارزه می کنن، این خودش پیروزیه.
ولی اسمعونی جیدا، فی ای حرب مقبله لن ينتظركم عماد مغنی واحد ولا عدت آلاف من المقاتلین، لقد ترك لكم عماد مغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهزين الحاضرين للشهادة.
آیا این راه از بین خواهد رفت؟ شما به تنهایی نخواهید توانست به این امر پاسخ دهید و فقط ترس شما روز به روز امنیت شما را از بین خواهد برد.
خبر بعد اینه که عماد مقنیه در آینده همانند روح در میدانهای آتی حاضر خواهد شد و ما نمیتوانیم وی را ببینیم و شناساییش کنیم.
مثنوی حماسه نام برنامه‌ای است که شما عزیزان در این لحظه از رادیو مقاومت میشنوید.
مثنوی حماسه.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان عزیز، دوست داشتنی و همدل شبکه رادیوی مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی، به مثنوی حماسه خوش آمدید. در چهارشنبه آخرین چکه آبان 1403 خورشیدی، سیومین روز و شب این ماه زیبای پاییزی، با شما عزیزان زنده و مستقیم همراه هستیم بر بلندای امواج شبکه رادیویی مقاومت با برنامه مثنوی حماسه. ما رو بر روی موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز میشنوید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن‌های همراهتون می‌توانید ما رو هم بشنوید هم ببینید. دسترسی تام و تمام و کامل به آرشیو تمامی برنامه‌های شبکه رادیوی مقاومت از جمله برنامه مثنوی حماسه خواهید داشت با نصب برنامه کاربردی ایران صدا. و عزیزان که از طریق گیرنده‌های دیجیتال دریافت کننده شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند، کانال 115 در اختیارشونه. شنوندگان پروپا قرص برنامه مثنوی حماسه و رادیو مقاومت، راه‌های ارتباطی رو میشناسند و میدانند. اما بار دیگر به احترام عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند، عرض میکنم که 30955، تکرار میکنم 30955 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی مقاومت هست که شما عزیزان می توانید آرا، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و مطالبات خودتون رو با این شبکه رادیویی بابا در میان بگذارید. میست که از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 19 تا 22 در قراری 3 ساعته به شما عزیزان بر بلندهای امواج شبکه رادیوی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی تقدیم میشه.
رسم به خون شاه شیب الخزیر، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح الغریب، نصر من الله و فتح الغریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، مولا که باز راه نبردمون با صهیون، بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون، یا ایها المسلمون، با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریخ خیبر و خندق میگه که توی جنگ چیه پیشینه ما، توی جنگ چیه پیشینه ما. حزب الله امال غالبون، حزب الله امال غالبون، حزب الله امال غالبون، حزب الله امال غالبون، حزب الله. خط مقاومت ادامه داره، بیا که موقع قیام والله، حکم جهادمون رسیده، یعنی زمان زمان انتقام والله، زمان زمان انتقام
زخم والله، زخمی و پر شکسته خبر آورده قاسه، رفته به آسمان فرمانده مجاهد، آماده نبردیم یا سیدی یا قائد. لشکر سید علی تو راه، از یمن میرسه انصار الله، برای انتقام سید داره میرسه از لبنان حزب الله، میرسه از لبنان حزب الله، حزب الله هم الغالبون، حزب الله حزب الله، ای حزب الله هم الغالبون، حزب الله آرزوشه تو این مسیر فداشه، هر کسی که تو لشگر حسینه، آرزوشه تو این مسیر فداشه، عاقبت مقلد خمینی به جز شهادت چی میتونه باشه، به جز شهادت چی میتونه باشه، تو عاشقی اونی که زرنگ تر برنده است، تا اگه شهید شه بازم نرفته از دست، نرفته سید حسن، آخه شهید زنده، آخه شهید زنده، روز رجب میرسه با اقتدار، میشه یاور امیر ذوالفقار، با ابو مهدی و حاج قاسم میشن یاوران مهدی روز کارزار، یاوران مهدی روز کارزار، حزب الله هم الغالبون، 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 حزب الله
والله همال غالبون. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه، اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران، همه میدهد راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037954949999 به نام جمعیت هلال احمر، و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
پیام ولایت.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر، این حرکت بسیج است. حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی.
تصور بی تو زندگی کردن اصلا ابدا،
حتی سوال بی تو زندگی کردن اصلا ابدا، حتی تحمل یک دم از تو دل کندن هاشا کلا، ای عزاد ماتم علی قبه معظم قدیم، بیاد از ایون نجف دم محرم علی، قربت متحر حسین تو دست نوکر حسین، سینه زنا هم میان به اذن مادر حسین، بیا حسین در آن لحظه ای که میگویم، بیا حسین در آن لحظه ای که میگویم، عزت و شرف لا اله الا الله، بیا حسین در آن لحظه ای که میگویم، اون موقع بیا من بی کسم، من فقط تو رو دارم باشم، دادم برس من فقط تو رو دارم.
23 دقیقه ساعت 19 رو در شامگاه 30 آبان 1403 خورشیدی در شرایطی سپری کردیم که به شکل زنده و مستقیم از شبکه رادیوی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی با برنامه مثنوی حماسه با شما عزیزان همراه هستیم. مهمان عالی مقامی از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. من پیش از هر چیز اجازه میخوام عرض درود و ادب و احترام داشته باشم محضر جناب آقای دکتر بیژن مقدم از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و رسانه، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید جناب دکتر، خوش آمدید به مثنوی حماسه.
آقای خرمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، من در خدمتتون هستم.
خدمت تاریخ ماست، بسیار بسیار سپاسگزارم بابت قبول دعوت و اینکه دقایقی از وقت خودتون رو با برنامه مثنوی حماسه قسمت کردیم. من جناب دکتر یک مقدمه کوتاهی عرض می‌کنم، بعد برای تلیعه فرمایش شما طرح پرسشی خواهم داشت و ان شاءالله نگاه تخصصی مونم در پرسش‌های بعدی استوار می‌کنیم. اما آنچه که بنا بزرگواری سپاسگزارم، اما آنچه که بنا دارم با شما در حقیقت در این گفتگو قسمت بکنم، متمرکز به حوزه بحران‌های امنیتی و سیاسی که در رژیم قاسب صهیونیستی است. ببینید که این بحران‌ها امروز دیگه به جایی رسیده جناب دکتر مقدم عزیز که حتی فرماندهان نظامی یا به قول معروف گفتنی کسانی که حالا در حوزه امنیتی این رژیم قاسب دارن فعالیت می‌کنند هم از اعتماد مردمی برخوردار نیستند. از همین رو با قطعیت میتوان گفت آنچنان که شاهد هم هستیم که مقاومت اسلامی تونسته با قدرت نمایی و ابتکار عمل نشون بده که در مواجهه با هر نوع از تجاوزهای رژیم قاسم صهیونیستی نه تنها رویکرد منفعلانه رو با خودش به همراه نداره که اتفاقا واکنش‌های بسیار بسیار قاطع و بازدارنده هم در این میان داشته که فراوان هم در فضای رسانه‌ای حتی در رسانه‌هایی که حامی رژیم قاسم هستن ما شاهدش بودیم. به همین سبب من با شما رویکرد در حقیقت ابزار راهبردی رو در حوزه جنگ نرم بر بلندای رسانه و نقش تایید کننده‌اش در افشای جنایت‌های رژیم صهیونیستی و روی دیگر سکه تقویت روحیه مقاومت رو با این شرایط مطرح می‌کنم و ابتدا به شکل مستقیم به یکی از نظرسنجی‌های خود یکی از رسانه‌های این رژیم صهیونیستی رژیم قاسب در حقیقت ارجاع میدم، جایی که کانال 14 رژیم صهیونی به قول معروف گفتنی بیان کرده در حوزه عدم اعتماد اکثریت مردم به این رژیم میتواند طرح پرسشی که داشته میتونه چه صدمات و لطماتی به وجهه این رژیم قاسب در بعد ملی و بین المللی بزنه و همچنین چه افتی میتونه توی حوزه توان نظامی و امنیتیش داشته باشه و به قول معروف گفتنی پاسخهای حیرت انگیزی هستش که نشان میدهد قاطبه به سمت عدم اعتماد مردم. اما از زاویه دید شما این مورد رو جان دکتر مقدم مورد کاوش قرار بدیم که این عدم اعتماد مردمی به نیروهای نظامی و امنیتی چه افتی رو میتونه در خود کابینه و همچون توان نظامی رژیم قاسب داشته باشه؟
خدمت خیلی متشکرم توضیحاتتون که خودش یه بخشی از زحمت ما رو کم میکنه. خدمت شما رو هم نگاه کنید، همون مقداری که ما توی صحنه نظامی توی این مسئله توی این بحران توی این جنگ توی جنگ و یک صحنه نابرابر قرار داریم، تو حوزه رسانه‌ای هم همین نابرابری به خوبی دیده میشه.
بله،
اما بالاخره در دنیا روش‌هایی وجود داره که میشه با تلاش زیاد به این نظم حاکم نمیداری غلبه کرد. اون راه‌هایی داره، رسانه‌هایی داره، یه بخشش هم که خب خداوند وعده کرده و کمک میکنه و واقعی هم کمک میکنه. یعنی شما نگاه بکنید، مثلا فعلا شما اشاره کردید به بحران‌های سیاسی امنیتی در رژیم صهیونیستی. خب شما خبرهای اعتراضات مردم رو میشنوین، تجمعات مردم رو میشنوین، برکناری ها رو میشنوین. اما نکته ای که وجود داره اینه که ما متاسفانه شناختمون از داخل جامعه اونا شناخت زیادی نیست.
بله،
یعنی خوب به داخل منتقل نمیشه اطلاعات داخلی. احزابی که مخالف دولت حاکم هستن، احزابی که مخالف اقدامات سیاسی موجود هستن، کسانی که مخالف خود نخست وزیر هستن و مسائلی از این قبیل، اینا خیلی خوب حلاجی نمیشه در داخل. ما اون کرسی های صهیونی شناسی و قبلا داشتیم، یه چیزایی شبیه آمریکا شناسی و اینها، اینا باید یه مقداری قوی‌تر بشه کار بکنیم. تو همه حوزه‌هاش هم عرض میکنم باید اینجوری باشه، افراد نظامی ما بیان در مورد مسائل نظامی اونها حرف بزنن. حالا تو این بخشا یه مقداری ضعفایی داریم که الان خیلی وارد اون نمیخوام بشم، اما این که به اون مجموعه اعتمادی وجود نداره به خاطر بخشی از وعده هایی که داده.
درست درست،
اونا وعده هایی داده بودن که اینجا سرزمین موعود و سرزمین آرامششونه و همه رو از همه جای دنیا جمع کردن، که خیلی متولد اونجا با آدم بومی که زیاد نداره، که عمدتا مهاجری
کاملا بله
جمع کردن آوردن اونجا به امید یه زندگی خوب. حالا الان باید بره تو زیرزمین، باید بره تو پناهگاه، اون اصلا آمادگی این رو نداره. بعضی از مسئولین ما که این ایام سفر کردن به لبنان و بعضی از مناطق جنگ زده دیگه، رفته بودن روحیه بدن، اما روحیه گرفتن برگشتن. یعنی مردم اونجا گفتن آقا ما وایسادیم، این حرفا چیه شما میزنید؟ ما رفتیم پیام همدردی بدیم، پیام ایستادگی بدیم، پیام این که در کنارشون هستیم بدیم. اونا همراه بودن با این پیام و خیلی هم استقبال کردن. ولی در این حال هم گفتن که ما خودمون آمادگی داریم، یعنی ما ایستادیم، ما مسئولی که اینجا فرستادیم روحیه گرفته و برگشته با روحیه بیشتری برگشته. توجه میکنید؟
درسته.
تفاوت دو جبهه هست. این ور هر چقدر میزنه، هر چقدر داوود میکنه، ساختمونا رو ببینید، از یه خانواده 12 نفر، از یه خانواده 10 نفر آدم شهید میشن، و اینجوری ایستادگی رو داریم میبینیم، از اون طرف داریم فرار و در حقیقت ترس و وحشت و زیرزمین و مترو و مسائلی از این قبیل رو داریم میبینیم. اون تفاوت نوع نگاه و نوع جهانبینیه که دو طرف این درگیری نسبت به مسائل مختلف عالم دارن و مردم غزه، مردم لبنان هم خب تکلیفشون روشنه توی این مواجهه که الان ما باهاش مواجه هستیم و میبینیم صحنه.
به تحقیق همین گونه صرفا در راست